أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در پنجمین روایت بود بر حجیت استصحاب، که روایت خصال بود از جناب محمد ابن مسلم از آقا امام صادق علیه السلام. سند روایت رو ما بررسی کردیم و عرض شد سند تمامه، وارد بحث دلالت شدیم. متن حدیث این بود: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه. هر کس یقین داشت بعد شک کرد، باید بر اساس یقین بگذره و عمل کنه. یقینش ماضی و مورد عمل هست. فان الشک لا ینقض الیقین. البته دو تعبیر دیگه هم داشت در همین اداد و شبیه این. در جلسه قبل عرض شد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، حالا عرض میکنم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده بودند و از اشکال چند جواب، حداقل شاید چهار جواب داده شد و این دلیل مورد پذیرش قرار گرفت. در ادامه رسیدیم به دلیل ششم و روایت ششم که مکاتبه علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی بود. این مکاتبه هم مرحوم شیخ انصاری فرمودند به نظر ما از هر این روایات است برای حجیت استصحاب در مسئله ما نحن فیه. سند رو باز ما عرض کردیم و به زعم ما سند هم دارای اشکال نبود. اون جهاتش بحث شد و گذشت. در بحث دلالت این مکاتبه که راوی میگه که خدمت حضرت سلام الله علیه نوشتم در حالی که در مدینه بودم از یوم الشک. یوم الشک طبعا دو مصداق داره، یکی انتهای ماه شعبان و اول ماه مبارک، دوم انتهای ماه مبارک و اول ماه شوال. خب عرض کردم آقا جون روزه باید گرفت یا نه؟ فرمودن الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. خب این سندش رو باز ما عرض کردیم که عرض کردم محظوری نداره در دلالت. مرحوم شیخ فرمودن این با استصحاب سازگاره. حضرت آیت الله خویی هم همین رو فرمودن، چون فرمودن مراد از الیقین در این حدیث فان الیقین لا یدخل فیه الشک، یعنی این شک یقین رو فاسد نمی کنه. خب پس نتیجهش اینه که یعنی چی؟ این شک هست، یقینم هست، اما شک نمی تونه کاری با یقین داشته باشه. در حالی که در قاعده یقین دیگه وقتی شک اومد یقینی وجود نداره. به تعبیر حقیر، ندیدم این کسی این تعبیر رو بکنه، به تعبیر حقیر در اونجا میشه سالبه به انتفاع موضوع نسبت به مفاد این روایت. چون روایت میگه فان الیقین لا یدخل فیه الشک، شک درش داخل نمیشه. خب در قاعده یقین که اتفاقا اونجا یقین کلن از بین رفته، چون الان شک جای اون رو گرفته، دیگه دخول و عدم دخول معنا نداره. پس اینجا که می فرماین فإن الیقین لا یدخل فیه الشک، یعنی یه یقینی داریم، یه شکی هم حارس شده، یقینم مقدم بر این شک بوده طبعا، چون شک چیزی که بخواد داخل در چیز دیگر باشه اول باید مدخولی معنا پیدا بکنه تا بعد داخلی باشد، و مدخول ما اینجا یقینه و این شک که میخواد داخل بشه، حضرت سلام الله علیه فرمودن شک داخل در یقین نمیشود. درست شد یا نه؟ این فرمایش مرحوم شیخ بود، احتمال اول بود. احتمال دوم از مرحوم آقای آخون، آقای محقق نائینی و از معاصرین جمعی از جمله حضرت آیت الله سیستانی، که این رو هم ظاهرا دیروز گفتیم دیگه. خب احتمال دومی بود که نه، ما مرادمون اینه که در مقام عمل باید انسان چگونه عمل کنه؟ بر اساس یقین، به توهمات و امثال اینها اعتنا نکنه. در ادامه بحث امروز ما منتهی می شود به بیان سه منشأ برای احتمال مرحوم شیخ که استصحاب باشه. این سه منشأ رو با بیانی که بنده عرض می کنم حضرت آیت الله سیستانی در فرمایشاتشون فرمودن. من علت این که کلماتی از حضرت آیت الله سیستانی عذرخواهم، کلماتی از ایشان بیان میکنم، از شهید صدر، از بعض از بزرگان معاصر، هدفم اینه که با اقوال و نظریات متأخر المتأخر المتأخرین یعنی معاصرین هم آشنا بشید، به اضافه این که نوع آقایانی که بعداً تشریف آوردن به حیات و در مسائل علمی رقم زدن و قلم زدن، اینها با نگاه به کلمات پیشینیان هست. لذا گاهی کلمات پیشینیان رو خوب باز میکنن، روشن میکنن، ابعاد و جوانب مختلفش رو مورد بیان و توجه قرار میدن و از اون پاسخ میدن. حالا این بزرگوار میفرماین منشأ این احتمالی که از مرحوم شیخ هست و ایشان فرموده استصحاب، ایشان میفرمایند یکی از سه امره. امر اول در روایت آمده الیقینو لا یدخله الشک یا لا یدخل فیه الشک. در رسائل، در مصباح الاصول، حتی درر الفوائد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قوم و بعض دیگر از آقایان میگن دخول در اینجا به معنی فساده. پس علی یقین لا یدخل فیه الشک یعنی یقین قبلی را شک بعدی فاسد نمی کنه. این شد قاعده چی آقایان؟ استصحاب. پس اولین منشأ استظهار از خود کلمه الیقین لا یدخل فیه الشک یا لا یدخله الشک، که عرض کردیم دخول ایل فساد. خب کار شک همینه دیگه، شک میخواد اون یقین رو از بین ببره، فاسدش کنه. فاسد کنه یعنی چی؟ یعنی یقین رو بی اثر کنه. شیئی که فاسده دیگه اثر مثبتی برش بار نمی شود، در حالی که نخیر، این یقین سابق رو شک لاحق فاسد نمی کنه. ایشان می فرماین حضرت آیت الله سیستانی می فرماین این صحیح نیست این سخن. چرا؟ چون در همه کتب احادیث که ما نگاه می کنیم تعبیر روایت اینه الیقینو لا یدخل فیه الشک، نه لا یدخله الشک. درست شد؟ خب نه، اصلا ما میگیم به فرضم که همین نقل لا یدخله الشک باشه، از این که بالاتر نیست، ایشون میفرماین بازم به درد استصحاب نمیخوره. چرا؟ هر کی گفت به خاطر اینکه دخله به معنای فساد استعمال میشه، اما فقط لازم، در حالی که اینجا متعدیه، لا یدخلهو. مثلا ما چه کار کنیم؟ اینجا که استعمال متعدی هست، دخله به معنای فساد به کار نمی رود. این فرمایش ایشان. هر خب میشه خون دیگه، یدخلهو
اگه چی باشه، اگه رفته باشد به با، خب متعدی میشه و اینا منصوب به نفع خافض میشه،
اشکال نداره. لا یدخلهو یعنی لا یدخلو فیه، من همراه هم با شما،
اشکال نداره.
بله من خودم با شما همراه هم، منم میخوام همین عرض کنم که به حذف حرف جر اینجا در واقع، یعنی بوده لا یدخلو فیه، حرف جر حذف شده، شده لا یدخلهو. البته فقط حذف حرف جر خب خلاف اصل و خلاف قاعده است. بله بله هست موارد، اصلا یک باب مستقلی داریم به نام باب منصوب به نزع خافض، یک مجروری رو منصوبش میکنیم با این که اون خافض و جار رو از وسط میکنیم میذاریمش کنار اصطلاحا. جان
در هر صورت شما توی منصوب به نزع خافضه در هر صورت متعدی شده.
خب احسنتم، حالا ایشون باید، حالا همینو میخوام بگم، ایشون باید اثبات کنن که دخله لازم که هست، یا به قول شما با حرف جر متعدی شده به معنای چی باشه؟ فساد باشه. ایشان میفرمایم که به نظر ما دخله به معنای فساد فقط در فعل لازمه، اما در غیر فعل لازم میشه چی؟ غیر این معنای فساد. و ما نحن فی فعلش فعل لازم نیست، شده متعدی. خب حالا ادعایی است که
نه همین که اینجا الان لازم باشه ما مشکل داریم که متعدی
نگفتن لازم،
نه اینجا متعدی باشه،
آه متعدی باشه.
شما این که مفعول رو به که نمیگیرید، ما منفعول به نفع خافض خودش یک چیز مستقل مفعول رو به که نیست،
بله
مفعول به
گرفته لذا متعدیه که، بله دیگه متعدی به حرف جر دیگه،
متعدی به حرف جر همون لازم آجا،
نه متعدیه
لازم ما اون چه بگیم متعدیه فی حد نفسه یا متعدی به یک مفعول دو مفعول،
نه فعل
الان حرف جرشو که شما کندید
حالا البته ایشون که دید. ایشون که یدخلهو میخونه، من اونو عرض کردم، بله ایشون یدخلهو میخونه دیگه، بله
نه
ایشون یدخلهو میخونه، من خواستم بگم حتی لا یدخلهو هم باشه باز متعدی میشه به اعتبار منصوب به نزع خافض و به اعتبار اون حرف جری که در تقدیر گرفتم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این حرف اول. حضرت آیت الله خویی در مصباح الاصول میگن که مرحوم نائینی فرمودن این گونه که در این روایت آمده غریب است که باب استصحاب باشه، یعنی این نحوه از استعمال به استصحاب نمیخوره، غرابت استعمال. حضرت آیت الله خویی میفرمایند سه نکته ما در این فرمایش استادمون داریم. یک، اتفاقا عین این استعمال در صحیحه سوم زراره هم بود، ولا یدخل الشک فی الیقین. ادخال کار کیه؟ کار شخصه. الیقینو لا یدخله الشک، یقین داخلش نمی شود شک. اونجا اینجا اینجوریه. خب شبیه این رو توی اون صحیحه سوم زراره هم داشتیم و اونجا ولا یخلط احدهما بالآخر. چطور شما اونجا پذیرفتید که به درد استصحاب میخوره؟ خب اینجا هم از نظر استعمالی شبیه اونه. این حرف اول مرحوم آیت الله خویی. حرف دوم، ایشون میگن این استعمال اتفاقا در کلمات علما هم شایعه، اگرم ثلاثی مجرد بگیریم، وقتی میگن دلیل مدخول یعنی دلیلی که بگید منقوض نقض شده، دلیلی که دیگه الان پا بر جا نیست، دلیل مدخول یعنی این. پس اینجا هم از همین ماده به استعمال شده و به کار رفته، میتونه به معنای چی باشه؟ آقایان فاسد، یعنی چیزی که بهش اعتنا نباید کرد. سوم، آیت الله خویی میفهمن لغت هم مساعد اتفاقا، فان دخول شیء فی شیء یوجب التفکیک بین اجزائه المتصله فیکون موجبا لنقضه و قطع هیئته الاتصالیه. آیه یعقوبی با مایی؟ ایشان میفرماین اگه یه چیزی بگید اصطلاحا داخل چیز دیگه شده، خب او دیگه اجزاء منظمه به هم رو ازش شکار میکنه، جدا میکنه، به تعبیر ایشان هیئت اتصالیه رو از بین میبرد. پس در نتیجه ما میگیم اینجا این روایت کاملا به درد استصحاب میخورد. کار شکه همینه دیگه، اگر قرار بود به شک اعتنا کنیم، یعنی شکه سرایت میکرد، یقین رو میگفت از بین میبرد. شک ساری منظورم نیستا، یعنی به یقین دیگه باید اعتنا نمی کردیم، نقض می شد استمرار بناگذاری بر یقین، اما حالا نقضش نمی کنیم، کماکان به قوت خودش یقین رو باقی می گذاریم. پس دیگه وقتی یقین باشه نقض درش صورت نگیره، معناش میشه چی آقایان؟ استصحاب. خب پس اولین منشأ برای کلام مرحوم شیخ این بود که دخول در اینجا به معنی فساده، پاسخ داده شد و خیلی پاسخ مورد قبول قرار نگیره. آیت الله سیستانی می فرماین نه، نگاه کنید تو صحیحه گفته ولا یدخل الشک فی الیقین. در صحیحه مراد فساد نبود، بلکه مراد چی بود؟ رکعت مشکوکه در رکعات متیقنه داخل نمی شود. صحیحه زراره رو دارم میگم ها، اونجا خب بله دخول به معنای فساد نبود، میگم رکعت مشکوکه تو دل رکعات متیقنه داخل نمیشه. خب بله ما هم قبول داریم تو کلمات علما هم مدخول استعمال میشه، اما لازمه. و این کاری که شما دارید میکنید این استحسان در لغته. یعنی چی؟ الیقینو اینجا لایت خلوهو نیست، اینجا لایت خلوهویه، فعل فعل چیه؟ متعدیه. پس اینی که شما استناد کردید به مدخول و گفتید در کلمات علما میاد به معنای فساد و بی اثر کردن، نقض هیئت اتصالیه، این خلافه. خب منشأ اول برای کلام مرحوم شیخ معلوم شد که الیقینو لا یدخله الشک، که بعد فرمودن دخول در اینجا به معنی فساده، یا الیقین لا یدخله الشک. خب اما امر دوم، یعنی دومین منشأ برای تمسک مرحوم شیخ به این روایت برای استصحاب، منشأ دوم، ایشون میگن این استظهار مرحوم شیخ مبتنی بر اینه که دخول، و الان گفتم دخول شیء فی شیء سبب بشه که اجزاء متصله اون شیء بینشون فاصله بیفته. وقتی یه مثلا فرض کنید شما یک قمقمه یا آب دارید، خب یه مقدار فرض کنید آب لیمو توش میریزید، چی میشه؟ اجزاء آب از هم جدا میشن دیگه، چون آب لیموی هم داخل میشه دیگه، یک کناری که قرار نمیگیره، و اون اجزاء اتصالیش از هم گسسته میشه. ایشان میفرمایم که فیکونو موجبن لنقضه، این سبب میشه که اون شی دیگه چی بشه؟ نقض بشه. و قلنا ان هذا من استنباط اللغه بالاستحسان و اشباه. آیت الله سیستانی میفهمن این منشأ هم که یه استحسان صرفی بیش بگید نیست. خب بنده عرض میکنم چرا استحسان صرف باشه؟ بالاخره وقتی که میگیم دخول، دخول شیعی لشیعی یا فی شیعی، خب معناش همینه دیگه، یعنی اون هیئت اتصالیه از هم گسسته میشه دیگه. خب این چرا میگید استحسانی بیش نیست؟ خب معنای لغت تجزیه و تحلیل استعمالی لغت هست و من خیلی با ایشان در اینجا همراهی ندارم. ابهامی نیست آیون؟
خب همیشه لازمه دخول این نیست که ارکان اون شیء اصلی از بین بره.
میدونم چی میخواید بگید، احسنتون، توجه دارم. مثلا فرض کنید که یک فرض کنید پنبه ای داریم، یک سیخی توش داخل میکنیم، خب این عمده اجزایش به قوت خودش باقیه، فقط یک ذره این مثلا سیخ داخل شده. متوجه هستم؟ بله آره متوجه هستم. نه من ایشون شاید میخوان اینو بگن که عمده اکثر قریب به اتفاق اجزا خیلی از وقتا باقیه، یعنی اینقدر کم داخل که دیگه عرف اون رو نقض هیئت اتصالیه مدخول نمیداند. میدونم شما، ولی نه، ولی در ما نحن فی قضیه فرق میکنه. در ما نحن فی این شیء داخل داره تنه میزنه به تنه یه شیء مدخول، چون هر دو صفت و دو حالت از حالات نفسانی انسانن. یک حالت نفسانی یقینه، حالت نفسانی دیگر ظن، حالت نفسانی سوم شک، حالت نفسانی چهارم وهمه. و این شک از حیث حالت و از حیث موقعیت هم عرض یقینه. اینجوری نیست که یک شیء مایی در قبال یقین باشه، لذا پس اون نقض هیئت اتصالیه در اینجا معنا پیدا میکنه. البته نمیخوایم خودشو بگیم اون از بین میرود، اون در مرحله حدوثش به قوت خودش باقیه، بقا ان دیگه ما این اتصال وجود اون شیء متیقن رو از هم گسسته میکنیم و جدا میکنیم و نقض میکنیم. خب پس چی شد؟ ایشان فرمودن استظهار دوم اینه که دخول شیعی در شیعی هیئت اتصالیه رو نقض میکنه. خودشون جواب دادن این استحسان است. ما عرض کردیم خیلی نمیشه به این بگیم استحسان. امر سوم که منشأ شده برای کلام مرحوم شیخ، عدم صحت تفریعه. یعنی چی؟ دقت کنید، حضرت سلام الله علیه فرمودن صم للرؤیا و افطر للرؤیا، با رؤیت روزه بگیر آخر ماه شعبان، با رؤیت افطار کن آخر ماه مبارک. این که واضحه. حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند سومین امری که منشأ کلام مرحوم شیخ شده اینه. شیخ میگن این افطر للرؤیا با معنای غیر از معنای استصحاب مناسبت ندارد، یعنی باید فقط با معنای چی مناسب باشه؟ استصحاب. چطور؟ چون اگر غیر استصحاب بگیریم اینجوری باید بگیم، بگیم که اون روزی که شک می کند از رمضان است یا شوال، این آقا باید روزه نگیرد. چرا؟ چون مشکوک فیه، نمیدونه که ماه مبارک هست و یا ماه مبارک نیست. داریم به نفع حرف شیخ میگیم. و حال این که فرائض خدا با شک و گمان قابل اتیان نیستن. روشن نشد؟ جان؟ نه، ایشون میخواد بگه که اگر ما بخوایم استصحاب بگیریم، حسنش اینه که با این تفریع جور در میاد، ولی این تفریع با غیر استصحاب جور در نمیاد. اگر استصحاب باشه با تفریع جور در میاد دیگه. من با غیر استصحاب عرض کردم که این تفریع جور در نمیاد. با استصحاب چجوری جور در میاد؟ خب هیچی، قبلا ماه شعبان بوده، شک داری که الان ماه رمضان یا نه؟ سمل رویه، نه هنوز رؤیت نشده، پس روزه واجب نیست.
نمیخواد موضوع درست بکنه یقینا
جان؟
نمیخواد موضوع درست بکنه یقینا، بگه که شما در زمانی میتونید روزه بگید که یقینا بدونید که ماه رمضان کار بسیار
حالا او جوابای سیستانیه. ایشون احسنتم، ایشون میفرمایند که پس سومین منشأ کلام مرحوم شیخ میتونه این باشه که این معنای تفریع که سمل رویه و افتلل رویه کاملا ظهور داره در تفریع بر سخن قبل، تفریع زمانی جور در میاد که ما این دلیل رو حمل بر استصحاب کنیم، سمل رویه یعنی تا وقتی که رؤیت نشده روزه واجب نیست، وجوب روزه با رؤیت است. خب یعنی که هنوز کماکان بگو ماه چی باقیه؟ شعبان. افطر للرؤیه وجوب افطار و حرمت سیام، چون روز عید سعید فطر سیام حرامه، به اصطلاح وجوب روزه گرفتن کماکان یا نه افطار کردن. افطر للرؤیه وقتی که رؤیت هلال بشه باید افطار کنی و دیگه حق سیام نداری، اما اگر رؤیت هلال نشد باید کماکان بگی روزه بگیری. یعنی پس یقین به دخول ماه سیام داشتی، شک داری ماه سیام رفته یا نه، روزه بگیری. این هم امر سومی که به تعبیر ایشان منشأ قول و احتمال مرحوم شیخ شده. ایشون جواب میدن، البته اون شاید فرمایش شما رو با این بیان جواب میدن، ایشون میگن نگاه کنید در این روایت ما حد اکثر چیزی که استفاده میکنیم اینه که در استصحاب خصوص بقای ماه مبارک، این استصحاب خصوص بقای ماه مبارک قائم مقام قطع موضوعی میشه. یه رو دقت کنید یه ذره توضیحش بدن. شون میگه یعنی در روزه ماه مبارک یقین لازمه، خصوص ماه مبارک. شارع اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر میخوای روزه ماه مبارک بگیری، اون چه که بر ذمه شما واجبه صیام به علاوه یقین به ماه صیام است، صیام فقط نیست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ شبیه قطع موضوعی دیگه. اینجا یقین موضوعی است، یعنی باید یقین داشته باشی که ماه صیامه. چرا ربطی داره به حالا ایشون میخوام بگم چرا ربطی داره به استصحاب؟
استصحاب یقینش داره.
بله
استصحاب یه جایگزین اون یقین موضوعی میشه،
حد اکثر کار یقین موضوعی رو درست کرده دیگه، ولی استصحاب اینجا این روایت ازش دلالت بر استصحاب استفاده نمیشه. شما نگاه کنید در روزه ماه مبارک یقین معتبره، خب روز آخر که شک داریم رمضان یا شوال، شارع اومده ما رو تعبدن متیقن فرض کرده، گفته انت متیقنون. ای آقا من شک دارم، نه تو تا وقتی که یقین به خلاف پیدا نکردی باید به این یقین اخذ کنی. شارع ما رو متیقن فرض کرده، این معناش این نیست که الیقین لا یدخل فیه شک مفید استصحاب باشه، نه اصلا کاری به حالت سابقه و غیر سابقه نداره. شارع میگه اعمالت باید بر اساس یقین باشه، هر وقت یقین داشتی. آیا آخر ما یقین داری که روز عیده؟ نه. پس یقین نداری که روز عیده، کار قبلی تو انجام بده که یقین داشتی ماه مبارک آمده. بنده عرض میکنم این خودش بازگشت به استصحاب نداره. باز اسمشو عوض میکنیم ولی واقعیت و ماهیتش همونه. آقا جون تعبیرشو دارید؟ تعبیر ایشون رو شماها؟ بله بخونید همینجا رو. بله بله در همین امر دوم یمکن الجواب.
و یمکن الجواب ان ذلك بان غایت ما یمکن استفاده من هذه الروایه ان استصحاب خصوص بقای شهر رمضان یقوم مقام
قطع الموضوع.
یعنی انه یعتبر فی صوم شهر رمضان الیقین و فی الیوم الاخر الذی یشک فیه انه من رمضان
اولا
اعتبرن الشارع متیقن
اعتبرن الشارع متیقن متیقنین جمع دیگه متیقنین
و لیس معنی ها دا ان الیقین لا یدخل فیه الشک یقین و استثنا.
ایشون چی میگن؟ میگن شارع گفته شما باید با چی عمل کنی؟ با یقین. یقین یعنی مثل قطع موضوعی شده دیگه، وجوب صیام صیام است به اضافه یقین که حکم وجوب بر این بار شده. من درز میکنم، خب این یقین یک خط قبلش رو بخونید یه بار دیگه زحمت. بله همون تعبد شارع ما رو متعبد کرده به این که تو متیقنی. بنده عرض میکنم به چه اعتبار شارع ما را متیقن فرض کرده؟ شارع که بی حساب و کتاب کاری نمی کنه. به چه اعتبار میگه تو انت متیقنون الان آخر ماهو دارم میگم که شک داره فردا عید سعید فطره یا نه؟ به چه اعتبار ما را متیقن فرض کرده ولو تعبدن؟ به اعتباری که قبلا چی داشتیم؟ یقین داشتیم و الان شک داریم. شارع میگه معذرت میخوام اینو تمومش کنم، شارع میگه تو از نظر من انگار، اتفاقا این کلام ایشون خودش تصحیح استصحاب شاید باشه در اینجا، شارع میگه انگار تو الان کماکان بگید متیقنی. خب اصلا استصحاب هم کارش همینه، استصحاب میگه اون یقین سابق شک لاحق ما به شک لاحق اعتنا نمی کنیم، کماکان میگیم انشالله یقین سابق پرش ما نحن فیه را هم میگیرد. البته پرش وجدانن که ما نحن فیه را نمیگیره در استصحاب، چون الان چی داریم؟ بقائن شک داریم. اما شارع میگه تو الان که شاکی فرض میکنم تو را متیقن. لذا بنده عرضم اینه، من نمیفهمم این تعابیری که ایشان به کار بردن شاید اصلا خودش مبین و مؤید استصحاب نه مخالف. بفرمایید
استصحاب در جایی جانب میشه که شک باشه درست داری هم قدر یقینه بشه. ما اینجا خود روایت داره میگه بریم ببینیم و بعد روز بگیرین علم بگیرین ما خود داشته باشیم و بعد روز بگیرین رو آخر هم میگه بریم ببینیم، یعنی در خارج امر خارجی واقعی هستش.
این فرمایش ها با فرمایش آیت الله سیستانی کاملا متفاوته، ایشون چیز دیگه ای رو میگن. خب میدونم چرا نیست، شما از خودتون نگید عبارت ایشون رو کار داریم، لذا گفتم عبارتشون رو بخونن دوباره. ایشون میگه شارع ما را متیقن فرض کرده، متوجه میشید؟ اون فرمایش شما یه چیز دیگه است، ایشون میگن شارع ما رو متیقن فرض کرده. من درز میکنم یعنی چی متیقن فرض کرده؟ یعنی میگه انگار ای شکه، بگید کلا شکه، ای شک کلا شکه. یعنی چی کلا شکه؟ یعنی تو کماکان گو این که یقین داری. خب این یقینه از کجا اومده؟ این که مال قبلا بوده، الان من شاکم. شارع میگه تسریع بده اون یقین سابقت رو به زمان و فرض فعلی. حقیر چیزی جز استصحاب نمیفهمم از این. جان
متیقن شما فاعلی گرفتیم به خودمون داره، اگه مفعولی بگیریم
مثلا متیقن متعدی متابعه است دیگه.
خب نمیگن نمیشه که مثلا به شیء خارجی زد بعد اون موقع معنی که متفاوت بشه.
به شیء خارجی که نمیشه زد، متیقن حالت نفسانی صاحب یقینه، ولی در این حال به شیء خارجی یعنی چی؟ نسبت به چی؟ چجوری؟
یعنی شارع به ما اعتبار کرده که شما نسبت به این شیء خارجی یقین داشته باش. اون رو میکنم
یقین نمیگه، انصافا نمیگه یقین داشته باش، هیچ وقت شارع اینجوری نمیگه. میگه اونجوری مردم میگن ما رو یعنی چی؟ به زور کار تکوینیه چیه؟ نه، میخواد بگه آثار یقین رو بار کن. انصافا وقتی متعبد میکنه ما رو به شیئی که واقعا و حقیقتا اون شی در ما نیست، یعنی آثارشو الان اماره قائم مقام مثلا قطع میشه دیگه، از نظر حجیت دیگه، جایی که قطع نداریم میگیم اماره شارع به قول محقق نائینی تتمیم کشف کرده، به قول بعض دیگر الغاء احتمال خلاف کرده، به قول بعض دیگر ما لم یکن قطعا رو به منزله قطع فرض کرده، ما شئت فعبر. درست شد یا نه؟ خب الان اونجا ما چی معنا میکنیم؟ اماره که کار قطع رو میکنه، یعنی شارع میگه من تو رو متعبد میکنم که این اماره بگو که جانشین قطع میشود. من به نظرم میاد در اینجا عرضی که دارم این فرمایش حضرت آیت الله سیستانی خودش بازگشت به تأیید استصحاب باشه.
شما جایی که شارع ما رو متعبد به یک امر میکنه، آیا اون خود متعبد بودنش برای ما مهمه یا اینکه چرا ما را متعبد؟
احسن. من شما اتفاقا درست انگوش گذاشتید رو نقطه عرض بنده. درسته که شارع ما را متعبد کرده، اما گتره بی حساب و کتابه.
من میدونم شارع حکیمه، ولی چرا ما را متعبد؟
من عرض میکنم به
خود
چرا؟ مگه میشه آدم چشمشو ببنده روی حقائق؟
برای چی مثلا در بحث طواف آمده بوده طواف همون صلاح، برای چی ما را متعبد کرده؟ اون ما حکمت خدا را قبول داریم، برای چی نماز صبح رو فرموده نماز صبح دو رکعت؟ ما حکمتش رو قبول کنیم دیگه این بحث وقتی ما رو متعبد میکنه ما باید بریم چشم چرا تو این کار رو کردی دیگه اونش برای ما مهم نیست.
من میخوام بگم نمیتونیم
عقل باشه که دیگه این ثابت میشه
و اینجا مثلا اثبات
جواب میشه. آقا رو گوش کردین؟
از کجا الان ارشاد به حکم عقل کجا میگه؟
حتی اصل در چیز که خلاف ارشادیته دیگه، اصل مولویته. نه من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم نمیشه که آدم بگه خب ما این زقسون من هازا رو میگیریم اما زقسون من زاک رو نمیگیریم.
من نمیگم کار عبث و لغوی کرده، قطعا حکیم
علال حکمتش هم همینه دیگه.
خب حکیم ولی چرا
خودش وجهش رو اتفاقا اول گفته، گفته علی یقین لا یدخل فیه شک.
ما هم کردیم برای که واجباتمون باید با یقین انجام
بشه. نه ما میخوام بگیم اصلا سر این که شارع میگه سمل رؤیا افتر للرؤیا سرش چیه؟ چون سمل رویا، چون قبلش
خب از کجا همینو میگیم آجا؟ همین اول بحث آخه آقای سیستانی با شما همین اول بحثه. خب این فرمود بنا رو شما باید بر یقین بذارید و ما رو در اینجا متیقن فرض کردید.
بله شما
حالا که متیقن فرض کردید شما میفرمود علت این
عرض میکنم برای چی متیقن فرض کرده؟
ما میدانیم
خب ما میدانیم که علتش اینه، یعنی ادعای ما اینه.
ادعا و ثابت
خب عرض میکنیم از استظهار خود روایته. وقتی حضرت سلام الله علیه می فرمایند یقین شک درش داخل نمی شود، یعنی شک یقین را از بین نمی برد بلکه می گوید آثار یقین را بار کن، شما از حضرت سوال می کنید آجون خب ما که الان یقین نداریم که، بلکه ما الان چی داریم؟ شک داریم. چرا میگین شک یقین رو از بین نمی بره؟ طبعا به اعتبار اینه که شما اول قبلا چون یقین داشتی الان شک کردی، این یقین رو به شک نقض. اصلا تعبد یعنی همین، تعبد یعنی حجت قرار دادن استصحاب در اینجا. عرض بنده اینه
تغییر میدین که اون قسمت لایت خدا رو میان به معنی استصحاب میگیریم.
بله
میگیم بچش اینه. بله و اما پیشفرض آیت الله سیستانی اینجوری نیست. میگم که واجبات ما باید با یقین
خب باشه. بله درسته. من میخوام بگم که این فرمایش ایشون آیا ظهور کلام حضرته یا جان؟
میگم بحث در ظهور بود.
بله دیگه به نظر حقیر ظاهر در این نوعیه. بله من از شما سوال میکنم این واقعا ظهور داره در این فرمایش این بزرگوار و نفی استصحاب؟ حالا استظهار دیگه.
حالا یک برداشت دیگه میتونم اگه این معنا رو شما بگیرید که ما رو شارع متعبد کرد متعبد کرد باشه یقین، یکی از شاخهاش استصحاب میشه خلاص.
بله دیگه من عرض میکنم اصلا تعبد به یقین یعنی چی؟ اصلا استصحاب مگه کارش همین نیست؟ میگه تو احکام یقین رو بار کن دیگه. اصلا یه تعبده. آخه نگاه کنید شماها تعبد محض مطلق که نیست اینجا. اگر تعبد محض مطلق بود این مقدمه چینی رو نمی کردن حضرت. علی یقین لا یدخل فیه شک رو دیگه نمی گفتن. گفتن صوم رویه افطر لرویه، روزه باید با یقین باشد، افطار هم باید با یقین باشد، اشکالی نداشت. میپذیرفتیم فرمایش رو. بله، شارع دلش میخواد بگه که اون چه برای من محوریت دارد یقین از هنگام عمل خوب بود، ولی این مقدمه چینی که کردن الیقین لا یدخل فیه الشک، حقیر میخوام عرض کنم دارن منشأ سازی میکنن برای جمله بعد که حکم شرعی است. صوم و افطر دو حکمن، دو وجوبن. این وجوبا از کجا اومده؟ حالا این استظهار ما. این شد منشأ سوم برای کلام مرحوم شیخ در این نکته که این روایت دلالت بر استصحاب داره. در صف جان چی رو؟ خب مؤید چی؟
مؤید جنرهای سیستانی که زنده خود تزنی آفتاری
ها. یک نکته رو عرض میکنم، حالا عبارتاش چی بود؟ روایتاش معتبره محمد ابن اسحاق ابن عمار بود. خب ایشون میگن صم لرؤیته و افطر لرؤیته و ایاک و شک و ظن. بله، روزه بگیر با رؤیت هلال، افطار کن با رؤیت هلال و بر حذر باش از شک و ظن. یعنی پس به چی عمل کن؟
یقین.
من میخوام بگم این با استصحابم جور در میاد. ای که از این مؤید. مؤید دوم معتبره محمد ابن مسلم بود از آقا امام باقر علیه السلام، که این قول دوم قول آخوند و محقق نائینی و آیت الله سیستانی و جمعی بود. خب معتبره دومی بود اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی و التظنی ولکن بالرؤیه. خب چرا تا هلال رو دیدید باید روزه بگیرید؟ چون قبلا روزه واجب نبوده. چی میاد وجوب روزه رو میاره؟ رؤیت هلال. پس تا وقتی رؤیت هلال نشده کماکان باید بگید که من وجوب روزه برام نیست. تهش هم همینطور. روایت مؤید سوم معتبره ابی ایوب بود ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله، واجبه. فلا تؤدا بالتظنی. بله دیگه، فلا تؤدا بالتظنی، با ظن و گمان نباید با ماه مبارک عمل کرد. خب اول ماه که ظن و گمان داره به این که ماه آمده باید اعتنا نکنه. چرا؟ چون قبلا یقین داشته که این ماه رفته. آخر ماه فقط اینجاش یه ذره ظرافت میخواد. آخر ماه رو نگید ظن و گمان داره به ماه پس باید دیگه روزه، نه نه، اگه ظن و گمان داشته باشه به این که ماه مبارکه آخر ماه، خب حضرت گفتن بر اساس ظن عمل نکن. روشنه چی دارم میگم؟ خب پس باید دیگه روزه نگیره، در حالی که میدونیم باید روزه بگیره. نه، من میگم لطافتش اینجاست، فلا تؤدا بالتظنی یعنی ظن به شوال. ظن به شوال اگر داری بر اساس ظن به شوال عمل نکن. البته اینجاش یه ذره زور میخواد. اولش راحت ها، فلا تؤدا الا بالتظنی، فلا تؤدا بالتظنی، ولی آخرش یه ذره مشکل میشه که مجبوریم بگیم به قرینه اول. بعد عرض کردیم که روایت زراره داشتیم از امام، دارم مؤیدا رو جواب میدم، کان الذی فرضه الله علی العباد عشر رکعات و الی آخر. خب بعد ما میگیم که این روایت، آیون دقت کنید، اصلا بالاتر از این نیست که این مؤیدا سر جاش معنای خودشونو دارن. چرا ربطی داره به اینکه در روایت ما نحنفی هر دو مفاد ما اصلا میگیم هست؟ هم مفاد استصحاب وجود داره، هم مفاد ادله‌ای که میگن انسان عملش باید بر اساس ظن بگید نباشه. خب ما میگیم که چطور شما بعضی از ظنون رو خارج کردید؟ امارات معتبره ظناورن و ما داریم بر اساس ظن عمل میکنیم. خب اینجا هم این استصحابم همینجوره، استصحابم روشنم از قرینش هم چیه؟ الیقین لا یدخل فیه الشک. لذا جان
وقت میشه مجمع، شما هم احتمال داره، شما میگید یک روایت دیگه هست میگه به یقین عمل کن، یک روایت هم هست
این روایت ما میگیم ظهور در استصحاب داره.
اگر شما بپذیرید یک روایت دیگه داله بر یقین هست، ایشون مدعی
خب اون روایت این
ایشون مدعی این روایت
اون روایت آخر بیانش این گونه نیست. بله استظهارش این گونه نیست، انصافا اون روایات و کار خودشو میکنه، در روایات داله بر استصحاب کار خودشونو میکنن. این روایت ما نحنفی، حالا من خیلی نمیخوام چیز کنم، حد یقینا دیگه نمیگیم که این معنای دوم هست، حد اکثر میشه احتمال که بگیم استظهار میکنیم این قول دوم را، انصافا این گونه نیست.
جان استثنایی باید اینو جواب بدن که ما تو بعضی از روایات داریم که شما رو به زن چی میکنن؟
بله
روایت میدن میگن به زن امارات.
همین الان عرض کردم دیگه، امارات، امارات مفید زنن دیگه، و اینجا باید به این زن عمل کرد. من همین رو گفتم، گفتم چطور تخصیص خورد این فلا یعدا به تظنی، تظنی که معلومه دیگه مصدر واو تفعل تظنن، بعد این استعمال خاص داره که میشه تظنی. روشنه؟ میخوام عرض کنم که چطور شما میگید این دلیل تخصیص خورده با امارات معتبره و تخصیص خورده با استصحاب، مثلا اونایی که استصحاب رو اصل محرز میدونن که میگن به وسیله استصحاب انصافا احراز واقع میشود. روشنه؟ الکلام الکلام، هر چی شما در امارات معتبره جواب دادید ما در استصحاب جواب میدیم. از الى ذلک، این که روایت با توجه به اون جمله قبل ظهور در استصحاب داره، حد اقل اقل اقلش ظهور در احتمال دوم نداره، ولی که ما میگیم ظهور در استصحاب داره. اینجا دیگه دعوا خیلی نمی کنیم، استظهاره. در ادامه حضرت آیت الله سیستانی، بله الان یک کلمه، چون میخوام دیگه تمامش کنم، ایشون یک کلمه از مرحوم میرزا باقر زنجانی نقل میکنن در تحریر الاصول. مرحوم میرزا باقر زنجانی میگن فرمایش آخوند در اینجا با مسلک آخوند متفاوته. آخوند در اینجا قائل به چی شدن؟ قائل به احتمال دوم شدن دیگه. یعنی چی؟ یعنی اونچه که درش یقین معتبر هست باید به صورت جزمی بیاد، به صورت مشکوک آوردنش معنا نداره. اینو گفتن دیگه آیا آخوند. آمیرزا باقر زنجانی میگن این فرمایش آخوند با مسلکشون مخالفه. چرا؟ آیا آخوند میگن امارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشود. درسته؟ اگر قطع به انه من رمضان به نحو موضوعی باشه، القطع به انه من شهر رمضان، و پس معناش اینه که بیانه دیگه قائم مقامش نمیشه دیگه، بیانه از امارات دیگه. اینجا چون موضوعه، کار کیه؟ بیانه است. اماره در بحث موضوعات اسم شما میگذاریم چی؟ بیانه دیگه. در بحث احکام اسمشو میگذاریم اماره. ایشون میفرماید، مرحوم آمیرزا باقر زنجانی گفته شما میگید امارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشن. یعنی چی قائم مقام قطع موضوعی نمیشن؟ یعنی اگر قطع در موضوع دلیل لحاظ شد، قطع به علاوه ماه رمضان، این دو هر وقت آمدن، پس صیام چیه آقایان؟ واجب است. درسته؟ خب ایشون میفرمایند که این لا یمکن الا مع قیام دلیل، یعنی امکان نداره مگر اینکه دلیلی بر این مطلب قائم بشه دیگه. بی دلیل که نمیشه یک چیزی رو داخل در موضوع لحاظ کنیم، قطع رو داخل در موضوع. بعد ایشون میگه در مانحنفی اتفاقا دلیل اینو میفهمونه. دلیل چی گفته؟ یک بابیست در وسائل به نام یثبت الهلال به شهادت رجلین عدلین. روایات دیگری هم در مسئله داریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در اینجا میگیم قطع قطع موضوعی است، یقین یقین موضوعیه، و دلیلم داریم. دلیل ما چیه؟ یثبت الهلال به شهادت رجلین عدلین، یعنی میخواد بگه که هلال ولو به حسب ظاهر رؤیت نشده و یقین بهش نداریم، اما دوتا عادل اگر شهادت دادن بگو که هلال آمده. پس من آیت الله سیستانی باز دفاع میکنم از قول آقای آخون، میگم اینجا قطع موضوعی هست، یقین موضوعی هست و دلیلش هم چیه؟ اون دلیل بینه است، بی دلیل و بی حساب نیست. به نظرم میاد به همین مقدار بسنده کنیم ولله الحمد.